شاهد اتفاقات خوبی باشیم. همچنان با برنامه ایران امروز همراه باشید. از موضوعاتی که در جهان داره مورد استفاده قرار میگیره در جهت مصرف بهینه در روز انرژی، موضوع هوش مصنوعی هستش. هوش مصنوعی میتونه به سمت و سوی بره که فضای انرژی رو با توجه به ناترازیایی که وجود داره کمک کنه در مدیریتش، حالا چه در زندگی شخصی افراد چه در عرصه کلانتر. بخشی رو در همین باره آماده کردیم، بشنویم، برمیگردیم گفتگوی دیگر برنامه رو آغاز خواهیم.
تو این چند روز اخیر قطعی برق داشتیم؟
سلام، بله اتفاقا همین دیروز برقامون ساعت 5 تا 7 غروب قطع بود. در اوج فروشمون بازارمون قطعی برق داشتیم.
مشتری اگه میاد با اینکه می خریدم بکنه حتی نمیتونیم کارت بکشیم.
این مشکلاتی که مصاحبه شونده های ما نظام میگویند را برخی کشورها با فناوری های نوظهور به حداقل رسانده اند. یکی از پرکاربردترین هایش هوش مصنوعی است.
هوش مصنوعی در حوزه‌ای مثل پزشکی، صنعت برق، اقتصاد و حوزه بانکی، حمل و نقل هوشمند میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
صنعت برق ایران با طول بیش از 990 هزار کیلومتر شبکه و رتبه 16 در ظرفیت تولید بین کشورهای جهان، یکی از آن حوزه‌هایی است که میتواند با هوش مصنوعی متحول شود.
مسائل مربوط به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، مدیریت بار و تقاضا، بهینه‌سازی‌هایی که حالا برای مدیریت انرژی عمدتاً انجام میشه، مدیریت زنجیره تامین، یا برای تشخیص و حذف حملات سایبری، تشخیص عیب و تشخیص خطاها در شبکه میتونن در واقع رخ بده. این در واقع تکنیک‌های هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه.
این میتونه دیتاهای خوبی بده که ما با هر صنعتی، با هر شهرک صنعتی، با هر صنعت بزرگ و کوچکی چگونه رفتار بکنیم، و این هم مستلزم این نباشه که یه خسارتی بدیم بعد اون مدیر اون صنعت بره وقت بگیره و مدیر کلا ببینه و نماینده رو ببینه و اینا، تا ما بتونیم به تصمیم بگیم که آقا شما این مدل رفتار کنیم با این صنعت.
نمایندگان مجلس برای بی بهره نماندن کشور از کارایی‌های هوش مصنوعی با طرح ملی 13 ماده‌ای هوش مصنوعی، مأموریت‌های سازمان ملی هوش مصنوعی را مشخص کردند.
ببین، من تو کارهای شخصیم که الان دارم استفاده میکنم از هوش مصنوعی، تو کارهای جزئی خیلی منو جلو انداخته. قطعاً تو کارهای کلانی مثل ناترازی انرژی اینا خب خیلی میتونه تاثیرگذار داشته باشه. یه تقاضایی دارم که سریعاً این طرح رو حالا به مرحله اجرا برسونن.
بله، بخشی رو شنیدید درباره اثرگذاری هوش مصنوعی در مصرف انرژی که ما هم میتونیم به سمت سوی بریم که استفاده گسترده‌تری از این موضوع داشته باشیم. بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت ساتبا. سلام و عرض ادب.
درود بر شما، منم خدمت جناب عالی همکاران گرانقدرتون در برنامه عرض سلام دارم و همینطور مخاطبان و هموطنان عزیزی که برنامه شما رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر سیگارودی، یه نکته‌ای که وجود داره، ما تو این چند وقت هم شاهدش بودیم، بحث احداث نیروگاه تجدیدپذیر بوده. نیروگاه کوچک مقیاس در دستور کار قرار گرفته و اتفاقات خوبی هم به اذعان همگان در دولت 14 در این زمینه رخ داده. این موضوع چقدر میتواند در کاهش ناترازی ها طی مثلا بگوییم یک بازه کوتاه مدت مؤثر باشه؟
خب همونطور که جناب عالی فرمودید، ما توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی رو با هدف کمک به بخشی از ناترازی برق کشور شروع کردیم و آن چیزی که طی یکی دو سال گذشته انجام شده خب یه ظرفیت قابل توجهیه، یعنی عملا با شروع دولت 14 که ظرفیت برق تجدید پذیر کشور 1250 مگاوات بود، الان یا همین هفته ما از مرز 5200 مگاوات هم عبور کردیم. خب پس نشان میده که این برنامه توسعه نیروگاه تجدید پذیر با هدفی که ترسیم شده به جدیت داره دنبال میشه.
بله.
و خیلی امیدوار هستیم که ظرفیت بزرگتری رو هم در آینده نزدیک به مدار تولید و بهره برداری بیاریم. اما این نکته رو باید حتما بهش توجه بکنیم. من برای اینکه فرمای شما و دغدغه مشترکان در بخش مختلف رو یه جورایی در واقع عرض بکنم که حالا این هم بیان بشه و هم کمک بکنیم که از این محدودیتی که الان داریم عبور بکنیم انشاءالله به سلامتی. خب واقعیت طی 10-15 سال گذشته همزمان با رشد تقاضای مصرف، سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تولید برق کشور، حالا به دلایلی که بحث تحریم ها بوده، محدودیت ها بوده، انجام نشده. خب
درست.
بس این یکی از دلایل اصلی ماجرا هست. یعنی تقریبا در سال 1403 همکاران ما در وزارت نیرو اعلام کردن که ظرفیت یا در واقع میزان ناترازی برق کشور یه چیزی هلوهوش 14-15 هزار مگاوات هست.
بله.
خب هر سال هم واقعیت اینه که ما تقریبا باز بر اساس آمار منتشره از صنعت برق یه چیزی بین 5-7% افزایش تقاضای مصرف داریم در بخش مختلف، اهم از صنعت و خانگی و تجاری و مواردی از این دست. آن چیزی که میبایست در کوتاه مدت ما در کلان سیاست‌های وزارت نیرو انجام بدهیم دو تا موضوع مهم هست. یکی این که ما از طریق توسعه نیروگاه تجدید پذیر در سازمان ساتوای بخشی رو به عهده گرفتیم که الحمدلله بر اساس برنامه ترسیم شده همزمان هستیم با همه محدودیت ها، یعنی خیلی تأخیری نداریم برای برنامه هایی که در واقع اعلام کردیم. همزمان میبایست بخش استفاده بهره ورانه در بخش مختلف هم صورت بگیره. خب واقعیت اینه که باز آمارها و ارقام و اعداد نشان میده که ما به لحاظ شدت مصرف انرژی در دنیا جز کشورهای با رتبه بسیار پایینی هستیم، یعنی خیلی وضعیت خوبی نداریم. اینم برمیگرده، دلیل اصلیش نه که خدای نکرده مردم مقصر باشن یا
بله.
صاحبان صنعت مقصر باشن یا مواردی از این دست، برمیگرده اقتصاد انرژی، یعنی اینکه شما یه هزینه میکنی برای تولید و یک درآمدی از اون عرضه برقداری، این دوتا همخوانی متاسفانه به دلایل متعددی نداشته. یعنی حتی همکاران گرانقدر ما یا دوستان نمایندگان مجلس هم که زمانی،
یعنی انرژی ارزان است همون گذرای مهنده آی دکتر
جان،
این که میگن انرژی ارزان است منظورتون بخشیش همین مسئله است؟
بله همینه. ببینید امروز قیمت تمام شده برق در کشور ما بر اساس حالا ارزینایی که حاکمیت میکنه، یعنی وزارت نفت سوخت در اختیار میگذاره، وزارت نیرو از طریق نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی و بخار و اینا داره کار میکنه، قیمت واقعیش مثلا حدود بالای 13-14 هزار تومان هست. اما عرضه برق از سوی وزارت نیرو برای بخش خانگی در روستاهای کشور یه چیزی حدود مثلا 40-50 تومان هست، در شهرها مثلا 200-250 تومان به ازای هر کیلووات هست. خب این اقتصاد انرژی حتما دلیل بسیار بسیار مهمی بوده که ما که عرض میکنم و همکاران ما در صنعت برق به یک ناترازی رسیدن، واقعیت ماجره است. اما حالا که ما قرار نیست که اشتباهات گذشته
بله.
یا تصمیمات نادرستی
بله.
که هم در بخش قانونگذاری اتخاذ شده و هم در عرضه اتفاق افتاده که نباید تکرار بکنیم. بالاخره این منابع ارزشمند خدادادی، یعنی منابع ارزشمند سوخت فسیلی و انرژی و در کلان برق جزء منابعی هست که باید برای همگان باشه، برای تولید باشه، برای افزایش عرض کنم که در واقع سرمایه باشه. خب این اتفاق متاسفانه شاید تو این سالها حداقل در 15 سال گذشته نیفتاده. شما همین الان وارد مجموعه وزارت صمت میشید، در شرکت صنعتی میشید، همین الان مواجه میشید با یه سری از ماشینالاتی که با در واقع
تکنولوژی چند سال پیش دارن کار
پایین انرژی دارن کار میکنن. برای چی؟ برای اینکه اصلا گاز و برق تقریبا برای این مجموعه فعالیت مجانی بوده. خب ما نمیتونیم با این مدل ادامه بدیم، واقعیت ماجرا هست. نکته ای که مهم هست برای اینکه ما در کلان در واقع کشور از با همکاری همه مشارکان، چه در بخش خانگی، چه در بخش اداری و تجاری و صنعت، از این مرحله ناترازی عبور بکنیم که خیلی هم امیدوار هستم با توسعه نیروگاه تجدید پذیر و با نگاه استفاده بهره ورانه اتفاق بیفته، باید دست به دست هم بریم. ما اعتقاد داریم
آقای دکتر ما میتونیم به نقطه
تولید برق،
بله بله،
حتی اگر با قیمت واقعی هم امروز بخش خصوصی تولید بکنه، در بخش فسیلی عرض میکنم،
درسته،
ما در حوزه نیروگاه تجدید پذیر پایین تر از حتی اون قیمت فسیلی داریم تولید میکنیم. پس بنابراین هر امتیازی و هر ارزشی برای توسعه تجدید پذیرها بگذاریم، نه تنها خدای نکرده گران سازی نکردیم، بلکه استفاده بهره ورانه کردیم از نعمت خدادادی خورشید، برای اینکه ما تو نیروگاهمون مستظر هستید دیگه، ما اصلا من سوختی استفاده نمی کنیم. از اون سمت هم این نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی خیلی وابستگی به بحث آب و موارد از این دست ندارن، اینا جزء مزیت‌هایی است که از اتصالی و مخاطبان استحضار دارن. اما میخوام در این بخش خیلی ارزم طولانی شد، میخوام جنبندی بکنم.
نه آقای دکتر، من یه سوالی اینجا دارم میخوام ازتون بپرسم.
جان بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به اینکه خب میدونیم که ما ساعات طولانی آفتاب رو داریم در بسیار از کلان شهرها، اینکه واقعا بریم به سمت سویی که واحدهای تولیدی ما خودشون بتونن نیروگاه کوچک مقیاس رو داشته باشن و خودشون برق خودشون رو از طریق مثلا انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی تامین کنن، این چشم‌انداز شدنی و مناسبی است و آیا براشون گران تمام نخواهد شد؟
مناسب است. حتما. ببینید، ما تقریبا از 2 سال گذشته با سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی کشور یه تفاهم‌نامه‌ای داریم و خیلی هم تاکید کردیم، کنفرانس ها و سمینارهای زیادی رو برای اغلب شرکای صنعتی کشور هم برگزار کردیم، مصوبات خوبی رو هم از وزارت نیرو و وزارت و در واقع توانیر گرفتیم با هدف پایدار کردن دسترسی در شرکای صنعتی به برق، یعنی دیگه قطعی رو انشالله از بین ببریم. و اون این هست که در شرکای صنعتی و صنایع کوچک، چنانچه در واقع صنایعی که به صورت تکشیفت کار میکنن مثل ادارات ما که ساعت 7 صبح میان، 2 ساعت 2-3 بعد از ظهر تعطیل میکنن و 2 شیفت ها اونایی که تا مثلا غروب کار میکنن و تمام شیفت ها که 24 ساعته کار میکنن، یه مسببه 40-60-80% گذاشتیم که چنانچه اونها 40-60-80% نیازمندی خودشون رو از طریق نیروگاه تجدید پذیر تامین بکنن، از محدودیت بار خارج خواهند شد. ببینید، تاکید ما بر این هست اگر قرار وزارت نیرو به تنهایی این بار رو به دوش بکشه، خب باید همچنان شاهد محدودیت تامین برق در شرکا باشیم و اونها فرصت بزرگ تولید رو از دست بدن. ما اعتقادمون بر اینه، اگر آنها یه مشارکت دست جمعی انجام بدن بر روی فیدرهایی که عمومی هست، مثلا فرض کن به شرکی که 50-60 صاحب صنعت محترم روی یک فیدر در واقع تغذیه برق هستن، اینها رو اگر این شکلی انجام بدن، عملا همکاران ما در شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای اونجایی که بهشون انشعاب دادن، اونها رو بر اساس مسببی که عرض کردم از محدودیت بار خارج خواهند کرد. اما اتفاقی میفته، ما این هماهنگی رو، ما این همراهی رو، یا به هر دلیلی نمیدونم، عدم اطمینانی که خودشون میگن که ما فکر میکنیم اینجوری نیست رو، در مجموعه شرکای صنعتی و حوزه صنعت کشور نمیبینیم. بالاخره اگر قرار هست ما امروز تولیدی رو انجام بدیم، هم صاحب صنعت و هم عزیزانی که در اون صنعت مشغول به فعالیت هستند که نفعش رو ببرند و این تولید در واقع داخل کشور یا صادرات اتفاق بیفته و عرضه بشه، باید زیر ساخت تولید برق رو قوی‌تر بکنیم.
آقای دکتر، اون نیروگاهی که میزنه و اون پنل‌ها چند سال براش کار میکنه؟
حداقل 20 تا 25 سال این نیروگاه خورشیدی بر روی سقف و مستحدثات این مجموعه کار خواهد کرد. نکته‌ای که ما به دوستان عرض کردیم، اینها عزیزان ما در شرکای صنعتی می توانند با احداث نیروگاه در داخل مجموعه در طی 4 ماه از سال که ما محدودیت ارائه برق داریم، اونها از این محدودیت خارج بشن، در مابقی سال جناب فرخی اینا امکان عرضه برق یا فروش برق رو خواهند داشت.
درسته.
یعنی می خواهم بگم از این موردهایی هست که خودشون زینب خواهند داشت. ضمن اینکه یک نکته مهم اتفاق می افته، وقتی ما در داخل شرکای صنعتی نیروگاه خورشیدی احداث میکنیم، برق تولیدی این نیروگاه ها به شبکه محلی خودشون تزریق میشه، یعنی خودشون عملا ذی‌نفع این ماجرا خواهند.
بله. در مورد بخش خانگی هم این اتفاق میتونه رخ بده به صرفه است؟
ببینید ما در بخش خانگی خیلی از کشورهای دنیا اینو تجربه کردند و یعنی عملا روی پشت بام منازلشون روی نما و بالکنشون این نیروگاه خورشیدی رو حداقل در دسته کم هم این کارو کردن. مثلا ما در استرالیا میدونیم که تقریبا 2-3 میلیون نیروگاه در بخش خانگی این نیروگاه کوچک رو احداث کردن. اما اون چیزی که اتفاق میفته اونجا این مدل توجیه اقتصادی داره اینه که هم قیمت برق خورشیدی و هم قیمت برق فسیلی یک قیمت واحدی هست و کسانی که در این بخش مشارکت میکنند از طریق یک کنتور میتونن مبادله بکنن، یعنی اگر تولید برقشون برای نیاز منزلشون کفاف داد خب اوکی خیلی خوب، ما برقی رو میتونن به شبکه تزریق بکنن و پولشو بگیرن، یا نه اگر این کفاف نداد میتونن از برق شهر در واقع استفاده بکنن. ما با تفاوت اون رو در قالب یک نت میترینگی که در پایان ماه میتونه یک صورت حسابی بیاد بدهکار یا بستنکار باشه. ما فکر میکنیم الان با مدلی که در ساس گذاشتیم هموطنان عزیز ما فعلا میتوانن نیروگاه خورشیدی رو احداث بکنن، نه با هدف تامین برق خانگی خودشون، خب با هدف فروش. اخیرا هم
چرا آقای دکتر
مدل های هیبریدی رو در مسبباشون رو داریم میگیریم و ارائه خواهیم کرد به زودی، چنانچه هموطنان عزیز ما و چه به صورت در واقع مجتمع مسکونی چه خانه های به صورت ویلایی نیروگاه خورشیدی احداث بکنند از طریق مدل هیبریدی در زمان قطعی برق دیگه حد اکثر ممکن 2 سال اتفاق بیفته، این نیروگاه خورشیدی برق داخل مجموعه منزل خودش رو در واقع تامین خواهد کرد، بلافاصله با وصل شدن برق میتونن ادامه فروش برق رو به شبکه داشته باشن که بخشی از سرمایه‌گذاریشون رو انشالله مرتفع خواهد شد.
به عنوان نکته‌ای حالا بگوییم پایانی، چون شما همه رو گفتین، مثلا یک فردی بخواد نیروگاه پشتیبانی برای خونش ایجاد کنه، چند درصد از برق مصرفی روزانه‌اش میتونه از این جهت تامین کنه و چقدر این نیروگاه براش هزینه داره؟
ببینید ما الان یه نیروگاه 5 کیلوواتی رو که تقریبا برای نیاز مصرف خانه‌اش در حتی اون تو ساعتایی که محدودیت اتفاق میفته کفایت میکند، تقریبا یه قیمت در روی آنگریدش هروش مثلا 400 تا 450 میلیون تومان و اگر بخواد هیبریدی بشه و باتری هم روش اضافه بشه تا 600 میلیون تومان این متغیر است. اما اخیراً همکاران ما در معاونت برنامه‌ریزی با شرکت‌هایی که در قالب سکو و پلتفرم کار می‌کنند یک جمع‌بندی رسیدیم. ما 17 شرکت پلتفرم ارزیابی کردیم.
درسته.
تقریباً 8 یا 9 شرکت پلتفرم آمادگی عرضه هم خدمات رو دارن و هم میتونن برای هموطنان ما به میزان 60% بین 50 تا 60% هزینه این نیروگاهی که عرض کردم رو تسهیلات از بانک ها بگیرم براشون،
یعنی نزدیک 300 خوره هزینه میکنه برای 20-25 سال.
400 میلیون تومانش رو میتونن براشون تسهیلات
برای 20-25 سال براش کار میکنه.
حداقل الان تجهیزاتی که ما تایید میکنیم که استفاده بشه بین 20-25 سال گارانتی تولید مناسب خواهد داشت.
درست. نکته پایانی برای فرهنگ سازی در راستای رفتن به سمت این نوع انرژی بفرمایید.
ببینید ما تغییر رویکرد به سمت تأمین برق از مدل نیروگاه تجدید پذیر رو در دنیا میبینیم، در کشور ما هم
بله.
واسطه دسترسی مناسبی که نور خورشید داریم حتما باید به این سمت بریم. خب ممکنه که توی این تغییر روی کرد به خاطر اینکه قوانین مقررات در واقع حاکم بر نیروگاه فسیلی خب قبل‌تر در واقع مسبب شده، ممکنه در این تغییر روی کرد در این تغییر رید یا بحث قوانین و مقررات کمی در واقع به زحمت بیافتیم، ولی میارزه که ما یک زیرساختی رو برای آماده برای آینده نزدیک تامین برق داشته باشیم. بنابراین حتما ما این مسیر رو با همراهی و همکاری مردم و مشترکان بخش‌های مختلف سپری خواهیم کرد. یادمون نره ما قرار نیست در بخش دولت فقط سرمایه گذاری کنیم برای تولید برق که این مدل در دنیا منسوخه. قرار هست که ما از طریق و مشارکت با مردمی کارو بکنیم. یادمون هم نره که قرار نیست فقط تولید بکنیم.
ممنون و متشکرم.
در بخش مصرف هم به صورت بهینه مصرف بکنیم که بتونیم به یک تراز خوب برسیم.
سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم آقای دکتر سیگارودی. خداحافظ شما.
خوشحال شدم. خدا نگهدارتون باشه.
بله. اما مهمان بعدی برنامه ما آقای دکتر موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین در آستانه تاسوعا و عاشورای ابا عبدالله الحسین عرض تسلیت داریم به این مناسبت. خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، شما به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میدانم که در موضوعات مختلف انرژی در این سالها کار کردید و تسلط دارید به موضوعات مختلف. یکی از مسائلی که در این زمینه وجود داره بحث متنوع سازی سبد انرژی کشور هستش. در کمیسیون انرژی چقدر روی این مسئله تمرکز شده؟ چه تصمیماتی گرفته شده؟
من تشکر ویژه دارم از جناب عالی که اطلاع رسانی خوبی توی این بخش دارید همیشه، و یکی از شنوندگان پروپاقرص رادیوی شما خود من هستم. میبینم کاربردی، راهبردی، مطالب و مسائل رو مطرح میکنید و به سمع و نظر شنوندگان عزیز و مردم خوب میرسونید. من اینجا اجازه میخوام یه تشکر ویژه‌ای از مردم عزیزمون داشته باشم که به حمدالله در این تابستان و در سه ماهه اول امسال یک همکاری بسیار خوبی، همراهی بسیار خوبی داشتن در بحث مدیریت مصرف.
درست.
و الان هم در بحث بهینه‌سازی مصرف کارهای خوبی داره انجام میگیره، هم از طریق وزارت نیرو هم وزارت نفت و مجموعی که دستن در کارن تا بتوانن انرژی پاک رو در اختیار مصرف کنندگان عزیز و مردم عزیزمون برسانند. موردی که فرمودی در بحث تنوع سازی سبد انرژی، ببینید انرژی یک جمله عام، یک کلمه عامیه، شامل نفت، گاز، پتروشیمی به اضافه ارشد برق و اینها میشه. من فکر می‌کنم منظور از سالی بحث برق هست و سوخت و ارشد بزرگ شما که خوراک نیروگاه ها.
دقیقاً بله.
همونطوری که استحضار دارید در قانون برنامه هفتم هم در بحث سوخت در کنار بنزین، CNG، LNG ارشد به حضور شما و LPG دیده شده. ما هم جلسات متعددی کمیسیون در این زمینه برگزار کرد. همین هفته گذشته ما در یک روز دو جلسه صبح از کمیسیون برگزار کرد و مجموعه وزارتخانه های نفت، نیرو، کشاورزی، صنعت، همه اینا رو دعوت کردیم تا به کمک همدیگه بتوانیم یک مدیریت بسیار خوبی رو در رابطه با بحث انرژی داشته باشیم. اون چیزی که ما الان دنبال میکنیم در بحث متنوع سازی در برنامه هفتم توسعه پیشرفت هم آمده و تکالیفی رو انجام داده، هم در بحث رصد و پایش انرژی و هم در رابطه با تنوع سازی. قبلا ما در بحث برق صرفا نیروگاه حرارتی مورد نظرمون بود.
بله.
نیروگاه حرارتی هم سوختشون یا نفت گاز بود یا نفت کوره که بعضی از تبعات خاصی داشت و گاهی آلایندگی و امثال اینا موجب نارضایتی مردم میشد، یا سوخت اونها گازه. و یه سری نیروگاهی هم داریم که سیکل ترکیبی بخار و گازه. اون چیزی که الان متمرکز شدیم با توجه به برنامه‌هایی که داریم بحث نیروگاه‌های برقابی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر که انرژی پاک داره، بعد همچنین توسعه نیروگاه اتمی که ما فاز اولش الان 1000 مگاوات داریم استفاده میکنیم، 2000 مگاوات هم انشاءالله تا پایان برنامه برای ما برنامه ریزی شده. علی‌ای‌حالن ما نگاهمون بر اینه که بتوانیم این اتفاقات و اقدامات بسیار خوب رو انجام بدیم.
آقای دکتر، برخی از این اقدامات و مشوق‌هایی که برای مردم در نظر میگیریم و به ویژه گام نهادن در بحث انرژی تجدیدپذیر نیازمند بودجه هستش. می‌دانیم که محدودیت بودجه هم در کشور وجود داره. چه تدابیری برای این مسئله اندیشیده شده؟
ببینید، در رابطه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مخصوصاً بحث پنل‌های خورشیدی یک به نظر من نهضتی اتفاق افتاد و از ناحیه صندوق توسعه اعتبار بسیار خوبی به وزارت نیرو در نظر گرفته شد. و مهمترین بحثی که ما الان داریم، احتمالاً کارشناسان شما هم تو این زمینه صحبتایی کرده باشن،
بله،
ورود بخش خصوصی در این زمینه هست. ما الان همکاری بسیار خوبی با بخش خصوصی انجام دادیم، هم ساتبا ورود پیدا کرد و بسترهای خوب و مناسبی رو براشون ایجاد کرده، هم در بحث ثبت سفارش و واردات یک تسهیلاتی ایجاد کردن که بتوانن به راحتی وارد این قضايا بشن. ما داریم دوستانی در بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که قبلا در مسائل دیگه سرمایه گذاری کرده بودن، مثلا واردات تبلت داشتن، موبایل داشتن، الان اینا رو کنار گذاشتن آمدن سراغ واردات پنل و توسعه انرژی تجدیدپذیر، چون یه سری مشوق‌های خوبی که داره، علاوه بر این که اگر خودشون شرکتی داشته باشن که نیاز به برق داره میتونن از اون برق استفاده بکنن، اولویت برای خودشون هست، میتونن در بورس انرژی سبز هم اونجا سرمایه گذاری کنن، استفاده کنن و درآمد بسیار خوبی داشته باشن. اونایی که آدم های زیرک و زرنگ و سرمایه گذاران ماهری هستن، الان به این سمت و سرو آوردن که هم دولت داره حمایت میکنه، هم مجلس داره حمایت میکنه و هم اتفاقات خوبی افتاده. شما در این
بله.
دولت چهاردهم که اتفاق افتاد، واقعا ما نزدیک به 1000 مگاوات بیشتر خورشیدی نداشتیم، الان به 5000 مگاوات برق خورشیدی تا آخر این برج داره هر شاید بزرگ شما برق تأمین میکنه. و همینطور دولت گفته تا پایان دولت ما 30,000 مگاوات میتوانیم، حالا این چشماندازی که تعریف کرده از طریق برقای تجدیدپذیر یا انرژی تجدیدپذیر این کار رو انجام بده، اما از باد، اما از امواج. ما حالا سراغ ارشمی که فرمودید متنوع سازی سبد انرژی، صرفا هم به پنل های خورشیدی اکتفا نکردیم، ما
بله.
الان برنامه‌ریزی میکنیم روی انرژی های بادی، روی انرژی امواج و انرژی های دیگری که توی برنامه اومده که باید اونا توسعه پیدا بکنه.
به عنوان موضوع پایانی، آقای مهندس نجفی در ابتدای برنامه عنوان کردن یکی بحث اصلاح قیمت انرژی میتواند در بهینه‌سازی مؤثر باشه و دومین نوسازی تجهیزات تولید که مصرف بهینه‌تری دارن. تو این زمینه به نظر شما ما باید به چه سمت و سوی حرکت کنیم؟
ببینید، من خودم شخصا در رابطه با افزایش قیمت خیلی نظر موافقی ندارم، کمیسیون هم نظر موافق نداره. علتش اینه که ما برای رفع ناترازی معمولا سیاست هایی که اعلام شده 3-4 تا سیاست بیشتر نیست. بعضی ها گفتن افزایش تولید،
بله،
خب ما اگر مدیریت مصرف نداشته باشیم، افزایش تولید هر چی می‌خوایم تولید داشته باشیم،
بله،
نمیتونیم این ناترازی رو از بین ببریم. بعضی اومدن رو افزایش قیمت، درست قیمت انرژی در کشور ما پایین‌ترین حد رو داره، منتها ما تجربه کردیم با افزایش قیمت هم خیلی نتونستیم موفق باشیم.
بله.
اون چیزی که نگاه ما هست در بعد کمیسیون انرژی و مجلس، بحث مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف است. این دو موضوع واقعا مد نظر ما هست، داریم کار میکنیم. در یک جلسه هم همین هفته قبل داشتیم با سازمان بهینه‌سازی کشور، خوشبختانه اتفاق بسیار خوبی که الان افتاده و اجرا شده، ماده 46 قانون برنامه توسعه هفتم، اینه که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف شکل گرفته، اساسنامه‌اش هم تدوین شده،
در یک پارچه سازی تصمیم گیری اثر
در اردیبهشت ما،
بله،
ابلاغ شده و 3 واحد که در وزارت راه و وزارت نفت ارشد حضور شما وجود داشت، آمده در سازمان بهینه‌سازی مستقر شده و دارن ساختارش رو میبندن. ما اگر بتوانیم سازمان بهینه‌سازی رو با اون اهدافی که در قانون براش تعیین شده و مشخص شده با قدرت و قوت حمایت بکنیم و کمک کنیم که ما در بحث بودجه 1% از درآمدهای نفت و گاز رو براش گذاشتیم که بتونیم کمک کنیم و حمایت کنیم،
انشاءالله
اگر بشود اون سازمان بهینه‌سازی جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه، من فکر میکنم در بحث مدیریت مصرف بسیار موفق خواهیم بود. کما اینکه آقای رجوی مشهدی معاون وزیر نیرو اخیراً اعلام کرد که